طلبگی ما فاعل این بعثه بگیرید. گروهی هستن از سائلین و گدایان، کسانی هستن که اون عجله خیلی طبیعی و سریعی که در اونها وجود داره، این استعجال، این عجول بودن، این عجله کردن طبیعی او رو به طرف سوال میبرد. از باب خلق الانسان و عجول، اینا یک عده کسانی هستن که عجولانه میخواهن، زمان رو در نظر نمیگیرن. مثل یک کسی که به محض این که بهش بگن آقا خدا هرچه مثلا بخوایی میدهد، در دوران زمستان میخواد از خدا بخواهد که حتما برنج میخوام بکارم، الان برنج من سبز بشه. آقا عجولی، این برنج رو باید در هنگام تابستان بکاری و از او بخوایی تا انشاءالله سرسبز بشه به نتیجه برسی. آقا زمستان تو برف آدم برنج میکاره؟ اینا سوال کنندگان عجولن، از باب خلق الانسانو عجولا. اینا عجله دارن درخواستن. اینه که بارها عرض میکنم، عرض میشه همیشه سعی کنید درخواستها عجول نباشید، زمان رو در نظر بگیرید. ما در نشأه طبیعتیم، نباید فراموش کنیم فیوضات غیبی الهی که بخواهن از ما ورای طبیعت در مرتبه ماده قدم بگذارن، اینها به وفق نشأه طبیعت قدم میگذارن. عالم طبیعت محل تنزل فیوضات غیبی است بر اساس اقتضاء زمان، مکان، موقعیت ها، استعداد ها. باید اینا در نظر گرفته بشه یا نه؟ اگر انسان یک قطعه سنگی رو بگیر از زیر پر بال مرغ بگذارد و بگه مرغ گرمش کنه که انشاءالله 24 روز بعد دارای یک دونه بسلا جوجه باشه، می درسته؟ بعد بگه حالا خدا مگر نمیتواند از درون سنگ جوجه در بیاورد؟ اینا کسانی هن مستعجلین در دعا و خواستن. زمان را، مکان را که جزء برنامه های رسمی تکوینی حق متعال است، عالمی است بر اساس خلقت، بر اساس حکمت و علم عنایی حق است که این عالم اینجوری تنظیم شده است، اینا رو ملاحظه نمی کنن. این خیال میکنه که باید هر چیز را هر جور بخواهد. گفتن بخواه، نگفتن هر چیزی را هر جور و هر چی بخواه. گفتن بخواه، خواهان باش، اما چه بخواهی خواسته هایت رو مواظبت کن. ببین چی میخواهی، کم میخواهی یا زیاد، او رو میخواهی یا غیر او را، غرب رو میخواهی یا دوری را، او رو میخواهی یا مخلوق او را، بهشت او رو میخواهی که مخلوق اوست یا خود او رو میخواهی. اینا دیگه میبینی حالا اینجا ماشاءالله وقتی به خواسته های در دعا برسید، میبینید خواسته ها گوناگون. اون وقت بعد نام می‌نویسی که آقا مگه نمیگن هر کی دعا کنه مستجاب میشه؟ خب بله، پس چرا من دعا کردم مستجاب نشد؟ تو دعا کردی، دعای تو مستجاب شد، اما خواسته ای در دعایت آوردی که اون خواستت استعجالی است، عجله کردی. یا اینکه نه، خواستت خواسته درستی است از جنبه تو، اما چینش نظام هستی در دهش یک همچون مقصودی و خواسته‌ای به سوی تو بر اساس علم عنایی حق زیبنده نیست. اون وقت آیه رو اشتباه میگیره، خیال میکنه ادعونی استجب لکان، معناش اینه که یعنی چرا من خواسته ام او نداد؟ نه، تو خواستی تو رو داد. دلیلش این است که استجابتت کرد، همین است که رفتی و خواستی. اصلا دلیل بر استجابت دعا همینی که تو دعا کردی، همون نفس دعا کردنت دال بر استجابت اوست. ولذا در ادعیه ما، در روایات ما، اهل بیت به ما فرمودن هرگاه دست به دعا برداشتید، حالا کاری به خواستتون نداریم، هرگاه دست به دعا برداشتید، میگن آقا این آقای مریض دیگه قطعی از دنیا رفتنیست، بی خود دعا نکنید فایده نداره. نه، شما دعا تو بکن. بله، این خواسته تو در این دعا شاید به اجابت نرسد، اما از این که تو به عنوان دعا برخواستی، هرگز این دعا کردنت به اجابت نیست، وگرنه ادعونی استجب لکم رو مقید میکرد. حیث این که نکرد معلوم است، اصل ادعونی بی غید است، اصل استجب لکم بی غید است، قطعا اگر دعا کردی به یقین بدون دست برخواسته به سوی حق متعال بدون اجابت بر نمی گردد. این است که فرمودن وقتی دست به دعا برداشتید در برگشتنی، چون دست به اجابت اسم شریف مجیب برگشت، الان اسم المجیب حق متعال در این دست تو متجلیست. اینو به صورت بکش، این برکت. حالا درست اونی که تو خواستی پیاده نشد، چون اون چه که باید از غیب در مرحله شهادت پیاده بشه، اون بر اساس یک نظم تکوینی است که باید از غیب به شهود بیاید. همش که برنامه بر این نیست که اشیاء غیبی از باب کن فیکونی دفعتن به نشأه ماده بیاید. بعضی از اشیاء غیبی دفعتن به کن فیکون در نشأه ماده میآیند، انشاء میشوند، اینا میشوند انشائیات. اما بعضی از اکثر امور از غیب وقتی به عالم ماده میآید بر اساس تدریج در مرتبه زمان پیاده میشود. ولذا وقتی فرزندان حضرت یعقوب به محضرش عرض کردن پدر برای ما استغفار کن که انشالله گناه ما بخشیده بشود، پدرم به ایشون فرمود که سأستغفر لکم. بعضی اومدن که این روایت از اهل سنت و عامه است، مال تشیع نیست. بعضی روایت اون آقایون داره که حضرت یعقوب وقتی به اینها گفت که سأستغفر لکم، بعد برای این بود که معمولا پیرها دیر راضی میشن. جوان آخه این جسارت به حریم حجت الهی است، این مال پیر و جوان مردم متعارف اجتماع است. این حرف یک حجت الهی اگر بناس کسی رو به اذن الله ببخشد، دیگه پیر و جوان نداره که دیر راضی بشه و زود راضی بشه. یعنی چی حرف؟ یعنی چی این اعتراض به حریم قدس انبیای اعظام است. ولذا تقدیس انبیا در قصص قرآنی یکی از وظایف ماست. تنزیه کنید انبیا را از اون چرا که از بعضی از ظواهر آیات علی الظاهر مشاهده می فرمایید، که دیشب هم یه چند موردی را برز سنده ایم. سعی کنید تقدیس وجود انبیا کنید. ولذا بعضی هم در ذیل این آیه سأستغفر لکم، بعضی هم نقل از روایات ما هم هست که فرمود که چشم، حالا انشاءالله شب جمعه فرا برسه براتون دعا میکنم. ببینید این مربوط به اون است که درسته که اصل دعا کردن خوب است، اما چون فرزندان از او خواسته خاصی رو القا کردن، پدر از خدا بخوا که گناهان ما را در مورد برادرمون و در مورد شما و که اینجور سر تو بلا در آوردیم و بردیم و دروغ زدیم و پیراهن خونی کردیم و چندین سال تو رو به هچل انداختیم، گرفتارت کردیم، چشمتو نابینا کردیم، این همه زجر در حق پدر به خودمون اجازه دادیم و وارد کنیم، ما خواهش میکنیم دیگه به یک تعبیری روی ما نمیشه بگیم خدا ما رو ببخشه، تو از خدا بخوا ما رو ببخش. چون خواسته خاص دارن، یک انسان کامل میبینه آقا این خواسته خاص الان در این زمان پیاده نمیشه، با صبر کنم ببینم از جنبه زمانی کی بخواهم که این پیاده بشه، این میشه سائل غیر استعجالی. ولذا گاهی سائل و گدایانی هن که اون عجله طبیعی که در درونشون هست، این استعجال طبیعی از باب خلق الانسان و عجولا، این عجول بودن ایشون رو میکشونه به سوی دعا کردن. اینها معمولا شکست خورده های در خواسته های ادعیه، این استعجال های طبیعی، اینا معمولا افرادی هن که در خواسته های طبیعیشون در خواسته های دعا معمولا شکست خوردن. دلیل شکستش هم اینه که خواسته هاشون نوعا در دعا مورد استجابت قرار نمیگیره. اصل خواستن مورد استجابت هست، اما اون نحوه خواستنی که خواسته اند بهشون داده نمیشه. استعجال های طبیعی است. کسانی که صنفی که بعثه بر می انگیزاند می شوراند اون صنف را بر سؤال و خواستن از حق متعال، چی میشونه؟ اینا رو میشورونه الاستعجال و طبیعی، اون استعجال و عجله اینا رو شورش میده، عقل خیلی کار نمیکنه. این یک قسم. برای دلیلش هم زیل همین جمله دلیلش هم اقامه کرد که چرا اینا عجله میکنن؟ برای اینکه این فان الانسان خلق عجول، این انسان مربوط به اون کسانی است که به عالم ماده طبیعت انس گرفتند و از عالم غیب نسیان و فراموشی دارد. چون هم انسان از ماده نسیه گرفته شد فراموشی، هم از ماده انسه گرفته میشه به عنوان انس و الفت. انسان اگر به عالم طبیعت انس پیدا کرد، این انسان هم انسه است هم نسیه است. به عالم ماده انس کرد، از عالم غیب فراموش. اگر کسی شد که به غیب رو آورد، او هم انسان است، ولذا او انسش به غیب است و نسیانش نسبت به عالم ماده. ولذا همه انسانن، اما انسانین هم نسیان دارن هم انس دارن. حالا ببینیم انسشون به کدوم سوی است و نسیانشون به کدوم سوی دیگر. اینها این گروهی هن که فإن الانسان خلق عجول. اما یک صنف دیگری هن و صنف الآخر و بعثه علی السؤال، صنف دیگری از گداها هستند که اینها را به سوی سؤال و خواستن از حق متعال میشورونه. چی میشورونه؟ لما، اون چیزایی میشورونه که لما علم ان یا علم اون سائل یا علم یا دانسته میشه که ان ثمت امورا عند الله قد سبق العلم به انها لا تنالو الا بعد از سؤال. اینا کسانی هن که میدانن، همو علمه میدانن که در نزد خدای متعال یک سری اموری است که اگر بنده میخواد به اونها اون امور برسه نمیرسه مگر اینکه حتما باید از خدا بخواد. این رو میدان. پس میدانن که اموری است بدون خواستن حاصل نمیشه. این یک. ولذا فیقول، میگوین که فلعل ما نسأله سبحانه یکون من هذا القبیل، شاید همونی که ما از خدای متعال میخواهیم از همین قبیل باشه. ولذا فسؤاله احتیال، فسؤاله احتیاط لما هو الامر علیه من الامکان، که آقا در ترجمه فرمودن که صنف دیگر کسانی هم که می دانن در نزد خدای متعال اموری است که بنده به اون نمی رسد مگر بعد از سؤال، و علم الهی هم بر این بگذشت که باید بپرسد تا بگیرد. یعنی این چینش نظام هستی است در علم عنایی حق، که علم کیانی نظام هستی و خلقت و بافت ما و درون ما و خواسته های ما و چینش تمام کلمات وجودی به وفد اون چه که در علم عنایی حق است. این رو میگوین تطابق بین علم کیانی با علم الهی حق متعال. این صنف کسانی هن میدانن در علم ذاتی حق متعال یک اموری است که این امور بدون خواستن به انسان داده نمیشه. این یک مطلب. ولذا این بنده ای که اینجوریه، این صفت، این صنف بنده میگوید شاید سؤال من از این قبیل باشه، شاید. یا باید یک کسی باشه که بگه آقا یقین دارم سؤال من از اون اموری است که وقتی بخوام در جا میدن. اگر میدانی از این علم سر القدری برخورداری، از این علم به سر و سر آگاهی داری، بسیار خوب. اینا مال اون کسانی است که میدانند. اما اینایی که معمولا صنف دیگری هستند که عاقلند، عاقل عصای احتیاط رو به دست میگیرد، میگه حالا من خواسته ای دارم، میدانم در علم الله چیزهایی است که اگر بخواهند میدهند، من که میخواهم این چیز رو بخواهم، میگم شاید این هم از اونا باشه. ولذا به سوی دعا کردم به یه چیز خاص میروم. نکته رو لطیف دقت میفرمایید کجاست؟ اینایی هم که میبینید از خداوند عاقلند، قویند، چیز خاص میخواهند، میگن چون میدانیم که در علم حق متعال اموری است که بنده به اونها نمیرسد جز از راه خواستن، پس من هم چیز خاصی رو از او میخوام از باب این که انشاءالله شاید این از همون امور باشه. این استعجال طبیعی اینها را به خواستن نمیکشونه، اینا بر اساس یک عقل، یک تعقل، یک تلطف. ولذا قرآن در متنش در قلبش فرمود ولی تلطف، تلطف به کار بیار در کارت، چراغ عقل رو روشن کن، بگذار عقل بخواهد. ولذا عقل میگه آقا من از خدا چیز خواستم میخوام و از اون آدمایی هم نیستم که بتونم در علم ذاتی حق اونقدر قوی باشم بخوانم که چه چیزهایی رو در علم ذاتی اوست که اگر بخواهند اونا رو میدهد. چون در نزد بعضی ها به اندهو مفاتح الغیب، این اندهو رو هم میشه به کسانی که کملن، این ضمیرهو رو هم میشه به کسانی که به یک تعبیری مثل اللهند، یعنی عبداللهند، میشه به اینها هم معنا کرد. در نزد اینها مفاتیح غیبه، مفاتح الغیب، مفاتیح، مفاتح، مفتاح، کلیدهای غیب، اینا یه گروه هن. اما اگه از این مرتبه پایین تر آمدیم از غیب خبر نداریم، عقل میگوید من میدانم که یه چیزهاییست که اگر از او بخواهند او میده، اما نمیدونم دقیقا کدوم مورد هاست. ولذا این موردی که الان برام پیش آمده هم از او میخوام، شاید از اونهایی باشد که از او بخواهند میدهد. یکی ولذا فسؤالهو، پس شبیه احتیاط سؤال میکند که امکان حصول اون امور اندالله را مشروط به این سؤال و دعا میداند، از باب احتیاط. ولذا اسای احتیاط در مقام دعا کردن میگیر. اینه که اگر از یه عارفی، از یک آقایی، از یک صاحب عصمتی یک کسی بخواهد آقا حتما این دعا را برای ما شما عرضه کنید، بکنید، التماس دعا داریم، برای من دعا کن، بچه من خوب بشه، چه بشه، چه بشه، چه بشه، او اگر عاقلانه عمل میکند اینه که بار الها من که نمیدونم در علم تو چه چیزهایی تعیین شد که حتما بخواهند میدهید، تا نخواهند هم نمیدهید، اما چون نمیدانم اینا به من التماس کردن، منم عرضه میکنم انشاءالله شاید از همونایی باشه که میدی. ولذا شما گفتی او هم دعا کرد، شاید از اونهایی بود که داد، شاید هم از اونهایی بود که نداد. اینا ببینید چقدر احتیاط ادب مع الله باید حفظ بشه، ادب در دعا کرد. معمولا کسانی که استعجال طبیعی در درون برای شورش دعا کردن و خواستن دارن، اینا در ادب مع الله اونقدر موفق نیستن، ولذا در دعا عجولن. ان الانسان خلق عجولا، گاهی عجله ها در گناه دارن، گاهی عجله ها در دعا دارن، گاهی عجول، ولذا صبر نمی کنن. اینه که حق متعال فرمود در امور گوناگون اگر دیدید به گرفتاری ها دوچار شدید صبر کنید. این صبر کنید نه یعنی نخواهید، خودت فرمودی که ادعونی، نه ادعونی بخواهید، اما میخواهید چه چیز خاصی رو بخواهید عجله نکنید، صبر کنید، تثبت به خرج بدید، که چون میدانم که صبر کردنم مشکل است، وقتی بهش میگم آقا من درد زندگیم اینه، برادرم که مثلا تریاکی شد، شوهرم که تریاکیه، فرزندم که به انحراف رفت، چیزی هم که در خانه نداریم، تو هی میگی صبر کن در دعا کردن، چون او هم میداند که این صبر کردن مشکل است، ولذا خودش آمد فرمود این را هم بدون ان الله مع الصابرین، تو صبر کن. چرا؟ این که بهت امر به صبر میکنم دلیلش این است، ان الله مع الصابرین، چون خدا با صابرین است. تو همین مرتبه ای که تو در مرتبه صبری، درست پدر رفت، برادرم رفت، فامیل ها هم از تو روگردان شدن، مالی هم که نداری، همه چی رو دادی اما یه خدا گرفتی، کمه؟ صبر کن. اگر صبر کنی در حین صبر الله با توست. هم اسم شریف الله را آورد، الله ان الله مع الصابرین، نفرمود ان الرحمن، نفرمود ان الرحیم، فرمود ان الله. الله تو اینو اونو 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 دادی، یه اسم اعظم الله گرفتی، ان الله مع الصابرین. تا آدم ادراک کنه آقا در کدوم موقعیت کجاست. ولذا تو این موطنه ها میبینی که صحنه ها پیش میاد برای حضرت ایوب، نه به اون نحوی که بعضی از روایات عام نقل کردن، اون از حریم قدس انبیا بیرون. اما یه چیزی هم هست، کدش رو حضرت جناب نوح در سوره مبارک نوح قرآن داده است، فرمود بارلاها. نمیدونم این مردم چه بیچاره مردمی شدن، اینی دعوتهم جهرن، من هم اینها را اخفاته هم در آشکارا و هم در پنهان فرار میکنم، من اینها را دلسوزی میکنم، اینها فرار میکنم. اینا دیگه یک سری بیچاره هایی هستن، اونچنان روگردان از غیبن که از غیب همینجور دم به دم به سویشون میآیند، رو برگردانن. مگر نعوذ بالله هست نوح بدشکل بود؟ نه. بد اخلاق بود؟ نه. مردم که کتکش میزدن چرا؟ ایشون بعد از کتک خوردن گاهی از گوشش خون میآمد. تو کتاب شریف کمال الدین مرحوم شیخ صدوق ملاحظه بفرمایید، روایات در باب حضرت نوح را ببینید چه سختی ها کشید، حدود 900 سال چه کتک ها خورده دست مردم، بازم برای مردم دلسوزی میکنه. در اوائل سوره مبارکه نوح قرآن چندین درد دل این پیرمرد الهی قرآنی و عرشی رو گوش بفرمایید، این همون درد دل های ایوبی است، این درد دل های یعقوبی است. اون چه که حضرت یعقوب میگوید مال نوح است، اون چه که نوح میفرماید مال ایوب و مال حضرت یعقوب است. بابا من این مردم رو میخونم، رو برمیگرد. یک، من این مردم رو میخونم، دست رو میزنه روی چشم، آقا تو نبینیم اصلا، چشم نداریم تو رو ببینیم. مگه بدگله؟ نه. حضرت نوح پیغمبره مریض شده مگر؟ نه. شکلش مثلا زرد شده اون شکل خاص؟ نه. همه چیز، نه همه چیز جوره. این مردم جوری شدن که اونجنان سرما خوردن، هر چه بهشون میخوای عسل بدی، هر چه خیر بدی برشون میگردونن، قوه هاضمه درونشون اینجوری شده، استفراغ میکنن. چرا اینجوری شدن؟ بارلاها وقتی میخوانمشون وستقشو ثیابهم، این لباسشون را، دامنشون را، چیز اینو میگیرن رویشون، وستقشو ثیابهم، خودشون رو پشت لباسهاشون پنهان میکنن که من رو نبینه، اینجوری میشن. ولذا حضرت ایوب تو این رتبه افتاد، خیلی هم سخت. بعدم نفرمود رب مسن مسد مسد تا مثلا نیچه تو مرا مسم کردی، اینجوری کردی، نه. رب انی انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین، ای طوری میشه. ای که اقسام سوال ها و دعاها باید محدوده ی حرف روشن باشه که ادعونی استجب لکم مربوط به چیست. حالا تا بعد تا وارد انشاءالله دعای شریف مناجات بشیم و هر عرایز دیگرم تقدیم بداریم، مقداری برای شماست، این بیچاره ها بخونیم، بیچاره ها که انشاءالله اعوذ بکن منکم منهم الالله تعالی، از اونها من و شما انشاءالله به خدای متعال پناه میبریم. ارشاد، مال ارشاد جناب شیخ مفید نقل میکنه، مردم از گردانیدن اون سر پاک در کوفه فراغ یافتن. لا اله الا الله، سر حسین ابن علی بالای نیزه تو تمام کوچه های کوفه هر روز، و حالا گویا 16 روز 18 روز عزیزان در کوفه بودن. اینا که در کوفه زندانی بودن، شبها می بردنشون تو زندان، روزها از زندون در می آوردن تو محبس، بعد می بردن مثلا امروز این مسیر خیابان کوفه اینها رو گشته چون بدیم مردم تماشا کنن. چون عبیدالله ابن زیاد یک نقشه ای هم بعضی ها میگن سوار کرد برای اینکه مردم رو به سوی کربلا ببره، چون بعضی ها راجب عمر سعد از اینکه خیلی پشیمون شد خدا لعنتش کنه که حالا این پشیمونی هیچ فایده ای هم ندارد، یه حجت خدا رو تو له کردی. بعضی ها نوشتن که احتمال داره که اون قضیه رفتن عمر سعد برای همین ری تهران ما، چون بنا بود که ایشونو بفرستن همین ری شهر ری ما عمر سعد که حاکم اینجا باشه. ری هم میدونید که الان ری تا به ورامین دور اطرافش اینا واقعا حاصل خیزه، تو تاریخ هم هست که سرزمین ری بسیار گندم های خوشی میداد، جو میداد، ولذا در مذاکرات بین عمر سعد با استوی عبدالله در شبهایی تو کربلا که ایشون گفت بله ما میخوایم ملک ری رو بگیریم، ملک سرسبزیه، جوی خوبی داره گندم، آقا فرمود تو به دانهای جوی اونه میرسی. اینا مربوط به سرسبزی این سرزمین است که مورد توجه اون موقع هم بود. بعضی ها میگن عبیدالله یک حقه ای زد، چون اون موقع که یزید به حکومت رسید در چند جای مختلف خاورمیانه اون روز که در قلمرو به حکومت شام بود یه چند تا انقلابی برپا شد. یک انقلاب که انقلاب عظیم حسینی بود از مدینه شروع شد به سوی مکه، از مکه به سوی کوفه، که این انقلاب الحمدلله شده جهانی. اما اون انقلاب‌های دیگر یه مقدار به تعبیر امروزی ها میگن شورش، یه سری شورش‌های جزئی بود که تقریبا بعضی از جاها رو سرکوب کردن. بعضی هم میگن همین ری ما هم بر علیه یزید شورش کرد که خواستن عمر سعد رو بفرستن با یه عده‌ای از سربازان بیاد شورش اینجا رو بخوابونه، بعد حکومت ملک ری رو هم بعد از خوابوندن شورش بر عهده بگیره. بعضی هم نوشتن علامه شعرانی رحمت الله علیه تو ترجمه شون احتمال دادن بعد از پشیمانی ها و اظهار ندامتی که عمر سعد لعنت الله علیه کرد، ایشون فرمود حالا شاید حقه بود از عبیدالله قضیه شورش کردن منطقه ری که خواست عمر سعد رو به اینجا بفرسته، بعد به این عنوان خیلی از مردم رو در کوفه جمع کرد که شما صفبندی کنید سرباز بشید که ری شورش شده باید بریم کسانی که مخالف امیرالمؤمنین یزیدن اونا رو سرکوبشون کنیم. وقتی اینها که جمع شدن سربازان رو آوردن در کربلا. خب اگر این مسائل تاریخی یه چیزی قطعی باشه که هم هست تقریبا، خب اینا وقتی که سرها رو آوردن در کوفه خیلی با تبلیغات کنن تا بتونن تو جو کوفه یه وقتی جب بر علیهشون نشه، چون بالاخره اینجا محل امیرالمؤمنین بود، اینجا فاطمه زهرا بود، خیلی از مردها و زنهایی که این روزی که اهل بیت رو آوردن در کوفه به عنوان اسیر، اینا قبلا زینب رو دیده بودن، اینا امیرالمؤمنین دیده بودن، 20 سال قبل بود دیگه، اینقدر فاصله ای نمیشه. الان خیلی از ماها قبل از انقلاب رو هم دیدیم، الان هم دیدیم، مگه 20 سال چقدر فاصله است؟ از صفین، از زمانی که علی اینجا بود تا رفت به مدینه چی در کوفه شهید شد، بعد از او امام حسن به مدینه تشریف فرما شد تا قضیه کربلا حدود 20 سال 19 سال طول کشید، تقریبا 19 سال، و اینقدر نیست، ولذا کوفه خاطرات داره. اینا الان میخوان زینب را، امام زین العابدین را، اهل بیت رو بیارن کوفه، میدونن همین کسانی هم که اگه لب باز کنن دلهای مردم رو میبرن، با چه صحنه‌ای درست کنن که بتونن بر قضایای کوفه حاکم بشن. ولذا یکی از کارهایی که کردن اهل بیت رو در کوفه زندونی کردن. بعد هر روز اینها رو از محبس در می آوردن تو خیابونها می گردوندن. حالا چه صحنه هایی درست کردن. بعد کم کم اون خطبه های آتشین زینب کبرا کوفه رو بیدار کرد، منتها تقریبا جو عمومی اون حاکم اونچنانی میتونه بر کوفه مسلط بشه که هم شد، فعلا نتونست کوفه انقلاب کنه تا دو سال گذشت که مختار ابن ابی عبیده و جناب سلیمان ابن سرد خزائی دیگران پا شدن تونستن انقلاب کنن در کوفه برخیزن. تا قبل از او خیلی سرکوب در کوفه شدید، ولذا سرها را چون مردم از گردانیدن اون سر پاک در کوفه فراغ یافتن، به قصر بازگردانیدن و ابن زیاد اون را، یعنی سر آقا جان، با سرهای دیگر یاران اون حضرت به زهر ابن قیس داد. این زندگی زهر ابن قیس رو هم تو تاریخ ملاحظه کنید که ایشون از شیعیان علی هم بودا، تو جنگ ها پای رکاب علی بود، همین زهر ابن قیس ها. حالا نگاه کنید تو تاریخ خیلی عجیب. و با جماعتی از کوفه از جمله ابا بردت ابن عوف ازدی و طارق ابن ابی زبیان و همه را به شام فرستاد نزد یزید، به شام نزد یزید فرستاد. خب بعد حالا در اینجا یک اشعاری رو تمسک میجوین که معنی اشعار اینه که جانم فدای اون سرها که بالای نیزه پدیدار بود، بر پیکانهای درخشنده و سوی شام به ارمغان برده میشد. جانم فدای اون گونه های خاک آلوده و اون پیکرهای برهنه در دشت افتاده، بهار یتیمان و بیوه زنان بود، بر اونها گریه کن. و در هنگام شبگیر تلاوت قرآن می کردند، علمهای دین پیغمبر مصطفی و اصحاب قربان و حج و عمره بودند. یا الله یا پس از اون که عبیدالله زیاد سر امام رو برای یزید بفرستاد، امر کرد زنان و کودکان اون حضرت رو برگ سفر ساختند و علی ابن الحسین علیه السلام رو امر کرد غلی برگردن نهادند و در دنبال سر با مغفر ابن ثعلبه عائزی و شمر ابن زلجوشن بفرست. رفتن تا به اون مردمی که سر را برده بودند رسیدن و علی ابن الحسین علیه السلام با کسی سخنی نگفت تا به دمشق رسید. یا الله یا الله. بریم خدمت جناب دیر راه. ابن جوزا مسندن روایت کرد از ابی محمد ابن عبدالملک ابن هشام، هشام نحوی بصری، در ضمن حدیثی که چون اون مردم در منزلی فرود آمدندی، سر را از صندوقی که برای اون ساخته بودند بیرون آوردند و بر نیزه نصب کردند و همه شب پاس او داشتند تا وقت رحیل باز اون را در صندوق می نهادند. پس در منزلی فرود آمدند، دیر راهبی بود، سر رو به عادت بیرون آوردند و بر نیزه نصب کردند. پاسبانان پاس می دادند، نیزه رو بر دیر تکیه داد. نیم شب راهب نوری دید از اونجا که سر بود تا به آسمان کشیده، بر اون قوم مشرف گشت و گفت شما کیستید؟ گفتن اصحاب ابن زیاد. پرسید این سر کیست یا این سر کیست؟ گفتن سر حسین ابن علی ابن ابی طالب و فاطمه دختر رسول خدا. پرسید فرزند پیغمبر خودتون؟ آی آی آی، آبروی ما رو پیش اونا بردید. گفتن آری. گفت چه بد مردمی هستید، اگر مسیح را فرزندی بود ما او را در چشم خود جای می دادیم.
اونگاه گفت شما می توانید کاری کنید. گفتم چه کار؟ گفت من 10,000 دینار دارم، اون رو بستانید، سر رو به من بدید، سر رو به من بدید، امشب نزد من باشه، چون خواستید روانه شوید اونو بگیرید. آقا جون دل دیر رو بردی، دل راه با هم بردی، به پذیرفتن سر رو به او دادن، پولا رو بگرفتن، راهب سر رو برداشت بشست خوشبوی کرد. حالا بس برو، میگن هنوز زینب تو کوفه دیده بود، دید نخه سر همش رویش بیدانی.